اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. امیدوارم خداوند متعال ما رو در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام موفق بدارد ان شاء الله. در بحث شریف اصول کافی رسیدیم به بحث کتاب نوادر، حدیث دوم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام که در این روایت امیر المؤمنین علم رو به یک انسان تشبیه فرمودند و اعضای انسان رو به جوانب علم و شؤونات علم تشبیه می فرمان و هر عضوی بنابر فراخور حال و کارکردی که در بدن انسانی داره همون به همون وجه شبه یک کارکردی از علم و یک شأنی از شؤون علم رو امیرالمومنین به اون عضو تشبیه می‌فرمان. امیرالمومنین چند مورد رو تشبیه فرمودن، رسیدیم به مورد نهم. مورد هشتم یده الرحمه و مورد نهم رجله زیارت العلماء. امیرالمومنین در این روایت انسان علم را، نه انسان عالم را، علم رو تشبیه فرمودن به انسان که انسان پا دارد و علم نیز به فراخور حال خودش پایی امیرالمومنین تشبیه می‌فرمان براش، در نظر می‌گیرن براش و اون پایی که برای علم در نظر گرفته شده زیارت علما هستش و دیدار علما. شما میدونید انسان خیلی از فعالیت‌های روزانه خودش رو با پا انجام میده. اگر انسانی پا در بدن نداشته باشه در واقع یه جورایی زمینگیره. خیلی از فعالیت‌هایی که باید انجام بده نمیتونه انجام بده، یا اگر انجام بده به سختی و به مشقت انجام میده. همینطور امیرالمومنین یک تشبیه میفرمان پای انسان رو در وجود انسان، پا در وجود انسان رو تشبیه میفرمان به زیارت علما در علم. چرا زیارت علما در علم؟ به خاطر این که خیلی از فعالیت‌های علمی و کارکردهای علمی در زیارت علماست که این موارد در خدمت شما عرض کنم که کتب پیدا نمیشه. این باید با زیارت علما به دست بیاد. چرا؟ چون بعضی وقتها بعضی از مسائل در مذاکرات علمی به دست میاد، یعنی انسان بعضی از نتایج علمی رو به دست میاره که این نتیجه علمی در کتاب ها بیافت نمیشه. این باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره تا آرام آرام لابلای بحث و بررسی یک نتیجه زیبایی از این علم به دست بیاد. و این کجا یافت میشود؟ این جایی یافت نمیشود مگر در مجالس علما، زیارت علما. این اگر در مجالس و زیارت علما حضور پیدا شد، این مذاکرات علمی و این نتایج علمی اونجا خودنمایی پیدا خواهد کرد. امیرالمؤمنین فرمود و رجله زیارت العلماء، پای علم نه پای عالم، پای علم زیارت علما هستش. اینم مورد نهم. و اما تا اینجا امیرالمومنین در واقع اعضای انسانی رو یه جورایی داره نام میبره، گوش و چشم و دست و پا و مسائلی از این قبیل، قلب و عقل و اینا که اعضای انسان. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین دیگه از اعضای انسانی خارج میشه و متعلقات و بگیم اون امور وابسته به انسان رو امیرالمؤمنین میخواد نام ببره. دیگه اعضای انسان رو نام نمیبره، چیزی به اسم عضو وجود نداره. که و همته السلامه، مورد دهم که من ظاهرا شماره رو اشتباه زدم، مورد نهم نوشتم. بله یه لحظه، مورد نهم، بله من دو تا نه نوشتم، اشتباهه. همته یعنی میشه مورد دهم. و همته السلامه، همت عالم باز نه، همت علم. امیرالمومنین اشتباه نکنیم، عالم رو به انسان تشبیه نمیفرماد، علم را به انسان تشبیه میفرمان و این تفاوت زیادی پیدا میکنه. همت علم و همته السلامه، همت علم سلامت هستش، همت علم سلامت هستش. اصل کلمه همت به معنای عزم، تصمیم جدی بر انجام یک کاری است. خب بیاین همت رو، جایگاه همت را در انسان پیدا کنیم، ببینیم همت در وجود انسان چه جایگاهی دارد. انسان اگر همت درش وجود نداشته باشد، در واقع موفقیتی ندارد. موفقیت انسان، فعل و انفعالات انسان، انجام کارهای انسان در گرو همت اوست. باید همت داشته باشند تا چکار کنه؟ موفقیتی رو کسب بکنه. البته این کلمه همت رو در اینجا باید یه توضیحی براش داد. همت محقق نمی شود مگر به واسطه رفع موانع. تا من رفع موانع نکنم همت انجام ندادم. حالا اعم از همت رفع موانع، اعم از رفع موانع در عزم، موانع در تصمیم، که خب انسان یه تصمیم هایی نمیخواد بگیره، یه سری موانع ذهنی، یه سری موانع تصمیمی براش پیش میاد که در بر اثر همت باید این موانع رو بزنه کنار، یه سری موانع مادی خارجی براش پیش میاد که این موانع خارجی رو باید بزنه کنار. پس همت بدون رفع موانع امکان پذیر نیست. حالا همت، جایگاه همت در انسان اینه که اگر انسان همت دارد، همت میخواد انجام بده، اولا که موفقیتش در گروه همت است، ثانیاً این که همت بدون رفع موانع محقق نمی شود. حالا بیایم سلامت رو در علم پیدا بکنیم. اول باید بگیم سلامت در علم یعنی چه؟ سلامت در علم یعنی سلامت از آفتهای علمی. سلامت از آفتهای علمی. یک روایت مفصلی بود در اول بحث کتاب علم بود ظاهرن اگه اشتباه نکنم، بله، که ما حذفش کردیم اون روایت رو. روایت بسیار طولانی بود، اونجا امیرالمومنین امام، حالا یادم نیست امیرالمومنین بود یا کدام از امام، آفتهایی رو برای علم نام میبرند. آفتهای علم ممکن است زیاد باشه، ما میگیم سلامت از آفت. آفتهای علمی ممکن است، آفتهای علمی فراموشی باشد، یک آفت هستش، پیشفرضهایی که انسان در ذهن خودش میاره، این یک آفت جدی هستش که خیلی وقتا انسان برای خودش اول یک پیشفرزی رو در ذهن خودش درست میکنه، بعدن با اون دید پیشفرز خودش وارد روایات، وارد علوم، وارد مطالب علمی میشه. وقتی پیشفرز در ذهن شد، همه علوم رو با پیشفرز خودش نگاه میکنه، در واقع به اون حقیقت علم نمیرسه. آفتهای علم رو زیاد میشه نام برد. امیرالمومنین علیه السلام به صورت کلی داره بیان میفرماد، فرمود همت در انسان، سلامت در علم مثل همت در انسان هستش. وجه شبهش چیست؟ وجه شبهش اینه که چطور اگر انسان همت در علم در زندگیش همت نداشته باشد موفقیتی ندارد، اگر انسان در علم هم سلامت نداشته باشد موفقیت نخواهد داشت. باید آفتها رو کنار بزنه. همین طوری که آفت همت در انسان فقط تصمیم نبود بلکه رفع موانع بود، رفع موانع ذهنی، رفع موانع خارجی، سلامت هم همینطوره. سلامت در علم نیست، علم نیز اگه میخواست سلامت داشته باشد باید رفع موانع درش باشد. موانعش چیست؟ اون مثلی مواردی رو بچه کار کنن مراعات بکنن، اینها رو کنار بزنه رفع کند تا در علم چی داشته باشه؟ موفقیت داشته باشه. و اما مورد 11 و حکمتهو الورع. امیرالمومنین حکمت در انسان رو تشبیه می‌فرمان به ورع در علم، یعنی حکمت به اضافه انسان تشبیه شده است به ورع به اضافه علم، یعنی بگیم علم به اضافه ورع. اول باید کلمه حکمت رو توضیح داد. حکمت یعنی چه؟ کلمه حکمت به معنای قوه‌ای که در انسان هست و بر اثر این قوه و بر اثر این ملکه انسان از انجام قبائح و عبث‌ها منع میشه. قوه ایست که در انسان وجود داره و بر اثر این قوه انسان از انجام قبیح ها، منکرات، عبث ها، بیهود کاری ها انسان جدا می شود. حکیم انسانی است که کار عبث انجام نمیده. میگیم خدا حکیمه یعنی کار عبث انجام نمیدهد. فلانی میگن حکیمه یعنی کار عبث انجام نمیده. حالا هرچه حکمت او فراتر باشد دوری از عبث او بیشتر خواهد بود. هرچه عبث او بیشتر، هرچه حکمت او بالاتر باشد عبث او در کارها کمتر خواهد شد. پس حکمت مساویه با دوری از خطاها، عبثها، بیهودگاریها و موارد از این قبیل. خب این شد جایگاه حکمت در انسان. بریم سراغ ورع در علم. علم اگر به همراه ورع نباشد خطا خواهد رفت. علم اگر به همراه ورع نباشد خطا خواهد رفت، بیهوده خواهد رفت، اشتباه خواهد رفت. یک نکته‌ای که اینجا باید تذکر داد، امام میتونستن بفرمان که و حکمته التقوا، میتونستن بفرمان. فرق تقوا و ورع چیست؟ تقوا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، ولی شامل شبهات نمی شود، شامل موارد مشتبه نمی شود. هر چی که واجب است انجام بدیم، هرچی حرام است ترک بکنیم، مواردی که مشکوک است اصالت البراءه برو انجام بده، تمام شد. تقوا همینه دیگه، مشتبهات برو انجام بده، واجب انجام، حرام ترک. ولی اگر انسان روی خط تقوا پیش رفت و شبهات رو هم انجام داد، مشتبهات رو انجام داد، ممکنه به خطا بره. بعضی از موارد که برای او مشکوکه ممکنه چیکار کنه؟ انجام بدهد. بعضی از موارد مشکوک ممکن است خطا نباشد، بعضی از موارد مشکوک ممکن است خطا باشد. خب اگر مشکوکات رو ما انجام دادیم، بعضی از مواردش به خطا نمیفتیم، ولی بعضی از مواردش به خطا میفتیم. درسته که گناه به گردن ما نیست، حرام برای ما نیست، ولی خطا انجام شد. ولی امام در اینجا نمیفرماد حکمته التقوا، میفرماد حکمته الورع. چرا؟ چون ورع شامل ترک مشتبه ها هم میشود. اگر یک جایی برای ما مشتبهه، برای ما مشکوکه و ما نمیدونیم اینجا حلال است یا حرام است، باید انجام بدیم و یا نباید انجام بدیم. اگه میخوای با تقوا باشی و اهل ورع نباشی، برو انجام بده. ولی اگه میخوای ورع داشته باشی، موارد مشکوک و موارد مشتبه هم باید بذاری کنار. پس اون درصد از خطاهایی که در مشتبهات هست، اونها هم نیز چی میشه؟ منع میشود. یعنی شما مسئولیت از خطای 100% پیدا میکنی. حکمته الورع، حکمت علم ورع اوست. یعنی اگر انسان شد به اضافه حکمت، خطای او و خطا پذیریش کم می شود. علم هم اگر به اضافه ورع شد، به عبارت بهتر بگم، علم هم اگر به اضافه تقوا شد، اشتباهاش، خطاهاش، بیهوده کاریاش کم می شود. ولی اگر به اضافه ورع شد، خطاها و بیهودگیاش میشه 100% تمام میشود، چون موارد مشکوک هم ترک شد. حالا حکمت در انسان هرچه فراتر شد، خطاپذیری کمتر میشه. ورع هم در علم هرچی بیشتر شد، خطای در علم هم چی میشه؟ کمتر میشه. و مستقره النجاح، کلمه مستقر یعنی تشبیه 12 میشه در اینجا. کلمه مستقر به معنای محل استقرار، مستقر اسم مکان دیگه، محل قرار. محل قرار به محل سکونت انسان و محل زندگی انسان، بعضی وقتا میگن مستقر، بعضی وقتا میگن مسکن، که دوتاش اسم مکانه. مستقر چرا به محلی که انسان سکونت پیدا میکنه و اونجا میخواد زندگی کنه بهش میگن مستقر؟ به خاطر اینکه انسان در اونجا قرار پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. از خدمت شما عرض کنم تزلزل و از اون اضطراب خارج میشه، استقرار، قرار دارد. بهش مسکن هم میگن. چرا بهش میگن مسکن؟ به خاطر اینکه محل سکون انسانه. سکون به معنای سکنه به معنای آرامشه، سکینه به معنای آرامش، سکینه معنی آرامشه دیگه. مسکن رو بهش میگن مسکن. چرا؟ چون یک محل امن نیست که انسان در آنجا آرامش پیدا میکنه، از اضطراب جدا میشود. باز امیرالمؤمنین مقر و مستقر و مسکن در انسان رو تشبیه میکند به نجات در علم. اول ما باید خدمت شما عرض کنم که جایگاه مستقر و جایگاه مسکن رو در انسان ثابت کنیم. انسان اگر مسکن دارد و مستقر دارد آرامش پیدا می کند. بیرون خونه هرچی اضطراب داره، هرچی دلواپسی داره، هرچی اون تزلزل داره، وقتی میاد در منزل به استقرار، به یه آرامشی میرسه. به آرامش میرسد. چجوری به آرامش میرسه؟ حالا ما مواردش رو نام میبریم. یه سری آدابی رو بیرون باید مراعات بکنه که این آداب ها ممکنه، البته کلمه آداب ها که غلطه، اون آداب یا بگیم ادب ها یا آداب ها، اون آداب بیرون خانه انسان رو به تزلزل میندازه. نه که این آداب رو من اینجا مراعات کردم، اینجا مراعات نکردم، اینجا اینطوری شد، اونجا اونطوری شد، وقتی میاد خونه دیگه نه راحته. خیلی از آداب چی میشه؟ میره کنار. یه سری احتمال خطرهایی بیرون منزل هست، بیرون مسکن هست، تو خونه که میاد اون خطرها چی میشه؟ رفع میشود. یه سری احتمال ضررهایی بیرون منزل هست، وقتی میاد داخل منزل اون ضررها چی میشه؟ رفع میشود. علی کل حال منزل، مسکن و مستقر مایه آرامش است در انسان. خب این جایگاه مسکن و مستقر در انسان بود. حالا بیایم نجات در علم. نجات یعنی رهایی، رها شدن، آزاد شدن، و همون رها شدن و آزاد شدن معنا کنیم. نجات در علم، انسان با مسکن آرامش پیدا می کند، علم هم با نجات آرامش پیدا می کند. یعنی اینطوری بگیم مسکن مایه آرامش انسان است، نجات هم مایه آرامش علم است. نجات از چی؟ نجات از جهل. اگر انسان از جهل نجات پیدا کرد، علم او آرام می شود، علم او مستقر می شود، علم او محکم می شود. به هر میزان جهل در وجود انسان هست، علم ضربه می خوره. به هر میزان جهل در وجود انسان هست، علم انسان چی میشه؟ تهدید میشود. به هر میزان شک و شبهه، نجات از شک و شبهه، به هر میزان شک و شبهه در وجود انسان باشد، علم انسان تهدید میشود. این شکوک، همینطوری که شما بیرون منزل احتمال ضربه ها و احتمال ضرر ها و احتمال آبروریزی ها و اینا در وجود انسان هست، علم هم اگر شک و شبهه توش بود، احتمال چی پیدا میشه درش؟ احتمال ضرر، احتمال خطا، احتمال از دست رفتن، همین احتمال ها درش چی میشه؟ به وجود می آید. این مورد دوازدهمی که امیرالمؤمنین شؤونات و اون جنبه های علم رو تشبیه به وجود انسان میکنه و اعضا و شؤونات انسان رو نام میبره و تشبیهات رو امیرالمومنین انجام میدن، که چند مورد دیگه ماند برای جلسه آینده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.